ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی سه‌شنبه 8 تیر ماه 1395 برابر با 28 ژوئن سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از حسین قویمی. سلام به شما.
با درود فراوان. زید رعدالحسین، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، روز سه‌شنبه از لندن خواست از بیگانه ستیزی در دوران پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری کند و متخلفان را به مجازات برساند. به گزارش رویترز، آقای رعدالحسین در بیانیه اعلام کرد که عمیقاً از دریافت گزارش‌هایی از بدرفتاری با مهاجران در بریتانیا نگران شده است. در پی اعلام رأی نهایی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در همه پرسی پنجشنبه گذشته مواردی از حمله به برخی اتباع خارجی در بریتانیا گزارش شده است. از جمله مسائل مهم مورد اختلاف دو اردوگاه موافقان و مخالفان در این همه پرسی، روند مهاجرت به بریتانیا بوده است. در ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری را به جای سرلشکر پاسدار حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. حسن فیروزآبادی که 27 سال در این سمت بود، به عنوان مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح معرفی شده است. محمد باقری پیش از این ریاست ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح را بر عهده داشت و مدتی هم فرماندهی اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران بود. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، بین‌علی یلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که آنکارا بابت سرنگون کردن یک فروند هواپیمای جنگنده روسیه به مسکو غرامت پرداخت نخواهد کرد. به گزارش رویترز، آقای یلدریم روز سه‌شنبه گفت کشورش به دلیل هدف قرار دادن هواپیمای روسی تنها ابراز تأسف می‌کند. نخست وزیر ترکیه همچنین اعلام کرد که تعقیب قضایی شخصی که مسئول شلیک به هواپیمای روسیه بوده آغاز شده است. روز دوشنبه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه از سرنگون کردن جنگنده روس عذرخواهی کرده بود. ارتش ترکیه حدود 7 ماه پیش یک جنگنده سوخوی روسیه را با این توضیح که وارد حریم هوایی ترکیه شده است سرنگون کرد. روسیه اتهام نقض حریم هوایی را رد کرده است. در خبری دیگر و در سومین درگیری میان نیروهای حزب دموکرات کردستان و سپاه پاسداران، ظرف کمتر از 2 هفته در استان کردستان دست کم 14 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ دوم پاسدار محمد حسین رجبی، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که 11 نفر از افراد یک تیم که او اشرار وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب خواند، در منطقه کوه سالان شهرستان سروآباد به دست نیروهای سپاه پاسداران از پای در آمدند. آقای رجبی همچنین گفت 3 نفر از نیروهای محلی سپاه هم در این عملیات کشته شدند. در همین حال، ببخشید، سایت کردستان میدیا وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران نوشته است که 3 تن از اعضای این گروه و به نوشته این سایت 10 نفر از نیروی سپاه پاسداران در درگیری های سروآباد کشته شدند. و در خبری دیگر، دست کم 12 نفر در اثر یک حمله انتحاری در یک مسجد در محله سنی نشین در نزدیکی بغداد کشته شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، مقامات عراقی اعلام کردند که انفجار در مسجدی در ابو غریب رخ داده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از زخمی شدن 32 تن در این انفجار بوده است. این نخستین انفجار از زمان اعلام پاکسازی شهر فلوجه از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از سوی نیروهای دولتی بوده است. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش ها رو هم میتونید روی سایت رادیو فردا ببینید با آدرس radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در همایش قوه قضاییه از لزوم گزارش دادن این قوه درباره نحوه برخورد با مهاجمان به سفارتخانه های کشورهای خارجی سخن گفت و تاکید کرد که قوه مجریه بدون همراهی قوه قضاییه نمیتواند در جذب سرمایه خارجی موفق باشد. گزارشی در این باره خواهید شنید. سرلشکر بسیجی فیروزآبادی پس از 27 سال ریاست ستاد کل نیروهای مسلح با حکم آیت الله خامنه ای جای خود را به سرلشکر پاسدار محمد باقری داد. گفتگوی درباره چند و چون این تغییر. در درگیری دیگری میان سپاه پاسداران و افراد حزب دموکرات کردستان ایران روز سه‌شنبه بیش از 14 نفر از طرفین کشته شدند. گزارش خواهید شنید در این باره. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته است افسون بر برخورد با گروه‌های مسلح در مناطق مرزی، مراکز استقرار آنها در هر نقطه هدف قرار خواهد گرفت. نگاهی به این موضوع. یک مقام نهاد ریاست جمهوری ایران از تصمیم دولت برای دریافت مالیات از نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است. جزئیات بیشتر در این مجله. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تغییر چشمگیری در سیاست‌های خارجی‌اش از روسیه عذرخواهی کرد و روابط کامل دیپلماتیک را با اسرائیل از سر گرفت. دلیل این تغییر سیاست‌ها چیست؟ گفتگویی در این باره. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در همایش قوه قضاییه در تهران از لزوم گزارش دادن این قوه درباره نحوه برخوردش با عاملان حمله به سفارتخانه‌های کشورهای خارجی صحبت کرد. آقای روحانی همچنین گفت قوه مجریه بدون همراهی قوه قضاییه نمیتواند در جذب سرمایه‌های خارجی موفق باشه. جزئیات بیشتر درباره اظهارات حسن روحانی رو در گزارش بابک قفوری آذر بشنوید.
برگزاری همایش گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه در تهران فرصتی بود تا رئیس جمهوری ایران انتقادهای تندی از عملکرد این قوه بیان کند. در این همایش که با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی برگزار شد، حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه به اتفاقات و موارد مشخصی از تحولات سیاسی ماه‌های اخیر مرتبط با اقدامات قوه قضاییه اشاره و از لزوم اعتماد مردم به این قوه صحبت کرد. او در همین باره بدون نام بردن از عربستان سعودی گفت مردم می‌خواهند بدانند قوه قضاییه چگونه با کسانی که به گفته او خودسر و برخلاف قانون و امنیت ملی کشور به سفارتی حمله کردند برخورد می‌کند. او با اشاره به اینکه عاملان و آمران این حمله روشن هستند گفت مردم منتظرند ببینند چگونه اجرای حکم این افراد به گفته آقای روحانی خودسر به اطلاع آنها میرسد.
مردم میخواهند بدانند اگر یک عده خودسر به یک سفارت خارجی برخلاف قانون و برخلاف امنیت عمومی کشور حمله کردند که عاملانشان و آمرانشان به خوبی روشن هستند قوه قضاییه چگونه برخورد می کند؟
اشاره آقای روحانی به حمله دی ماه سال گذشته به سفارت عربستان در تهران است که به قطع رابطه میان تهران و ریاض انجامید. یک هفته پیش غلامحسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران از محاکمه 48 نفر از افراد مرتبط با حمله به سفارت عربستان در تهران خبر داد، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. موضوع حمله به سفارتخانه‌های خارجی تنها بخش تند صحبت‌های رئیس جمهوری ایران نبود. او همچنین از کسانی صحبت کرد که به گفته او بیت المال و پول نفت را به تاراج بردند و حالا مردم می‌خواهند بدانند این اقدام چگونه سازماندهی شد و چه کسانی برایش مجوز صادر کردند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره بخش‌های مختلف صحبت‌های روز سه‌شنبه حسن روحانی چنین می‌گوید:
در بخش اقتصادی خوب به فساد اشاره کرده و همونطور که قبلا هم ایشون گفته بود مسئله نیست که یک پرونده ختم بشه. مهم این هست چون قبلا هم گفته بود بابک زنجانی اعدام بشه زیاد مهم نیست. مهم اینه که این پولا به کجا رفته و الان کجاست. الان هم میگه که باید معلوم بشه کی دستور داده این سرمایه ها کجا رفته. همچنین به قاچاق اشاره میکنه و کلمه سیستماتیک رو به کار میبره و اشاره میکنه که مشکل اقتصادی ما رکوده و خیلی از مشکلات اجتماعی ما ناشی از بیکاریه و برای اینکه چرخ اقتصاد خوب بچرخه ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم. این نیاز به یه نوع امنیت اقتصادی داره و اعتماد غذایی و این در واقع گفتگویی است که داره با اون بخش میکنه تو حوزه اقتصاد. تو حوزه سیاست خارجی که بخش دوم این کشمکش هست هم ایشون حمله به سفارت عربستان رو نشون میده و در واقع میگه که خب ما منتظریم ببینیم مردم میخوان اعتماد بکنن به قوه قضاییه، بعد ببینن آیا حساب اینا کف دستشون گذاشته شده یا نه، پروندهشون روشن شده یا نه. قسمت سومی هم که اشاره داره ایشون در تو آزادی های داخلی است، هرچند در اینجا عباراتشون کم رمختر کلیتر مبهمتره، ولی در این حال به این حوزه هم این که مردم باید قوه قضاییه رو حافظ آزادی خودشون بدونن اشاره میکنه.
انتقادهای تند رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه در زمانی بیان میشود که دولت او تحت فشار منتقدانش در زمینه اجرای برجام و همچنین موضوع فیش‌های بالای حقوقی برخی مدیرانش است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، این موضوعات را از جمله موارد مرتبط با بیان صحبت‌های رئیس جمهوری ایران می‌داند.
این مقاومتی یا به تعبیر دقیق‌تر کارشکنی‌هایی که داخل کشور در مسیر اجرای برجام می‌کنند و فشار می‌آورند به دولت، آقای روحانی رو وادار کرده که از اون سیر انتقاداتش به صورت کلی که تو سال گذشته شاهد بودیم، الان به صورت جزئی‌تر وارد عمل بشه و در مورد پرونده‌های مشخصی قوه قضاییه رو مورد اشاره قرار بده. یک نوعی خواست مقابله بکنه با تبلیغات سیاسی که این روزها علیه دولت در جریان هست.
در همان همایشی که حسن روحانی انتقادهایی از عملکرد قوه قضاییه بیان کرد، صادق آملی لاریجانی رئیس این قوه نیز از آنچه گلایه‌های نادرست نسبت به عملکرد قوه قضاییه خواند انتقاد کرد و گفت افرادی با استدلال‌های سخیف علیه قوه قضاییه سخن می‌گویند. رضا علیجانی در تحلیل اظهارات رؤسای دو قوه جمهوری اسلامی میگوید این صحبت‌ها بازتاب دهنده اختلافات میان بخش‌های انتخابی و انتصابی حاکمیت ایران است.
این در واقع میشه گفت که گفتگوی بخش نیمه انتخابی با یک بخش تماماً انتصابیه. برخی از مسائل سیاسی کشور گره خورده به علت تخلفات و کارشکنی هایی که در بخش انتصابی وجود داره. آقای روحانی وارد سه حوزه اساسی این دیالوگ یا این کشمکش شده. این سه حوزه اساسی چالش دو جناح، یه جناح به رهبری بیت قدرت و یه جناح هم با قوه مجریه و قوه مقننه که احتمالاً حالا همسوتر با مردم شده، با هم دیگه است. یعنی حوزه اقتصاد، حوزه سیاست خارجی و حوزه آزادی‌های داخلی. و این بیانگر اون هست که شاید برای اولین بار هست آقای روحانی قوه قضاییه رو با این جزئیات خاطب قرار میده. بیانگر این هست که به هر حال اون تخلفات در یک جایی باید خاتمه پیدا کنه و اون به هر حال نهاد مربوطه، هرچند نهاد تصمیم گیرش نیست و امر بر هست، ولی نهاد مربوطه قوه قضاییه است. آقای روحانی برای اولین بار به صراحت این انتقادات رو با دقت و با جزئیات مطرح میکنه.
رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همچنین از لزوم اعتمادسازی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور صحبت کرد و گفت برای رشد سرمایه‌گذاری باید اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم. به گفته آقای روحانی، قوه مجریه بدون حمایت و هماهنگی با قوه قضاییه نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی سرلشکر پاسدار محمد باقری رو جایگزین سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی در سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح کرد. همکارم مراد ویسی که این موضوع رو دنبال کرده همراه ما تا نگاهی داشته باشیم به چند و چون این تغییر و تبدیل. آقای ویسی، قبل از هر چیز قدری درباره سوابق سرلشکر محمد باقری توضیح بدید.
آقای محمد باقری از چهره‌های قدیمی سپاه و جنگ هست، یکی از 13 سرلشکر فعلی ایران، 36 سال سابقه عضویت در سپاه داره. در دوران جنگ ایران و عراق معاونت اطلاعات قرارگاه کربلا، مهمترین قرارگاه رزمی ایران بوده، همچنین در دوران جنگ معاون اطلاعات نیروی زمینی سپاه. بعد از جنگ هم معاون اطلاعات عملیات ستاد کل نیروهای مسلح بوده و در سالهای اخیر رئیس ارکان و امور مشترک ستاد کل بوده. میشه گفت بهترین یا یکی از بهترین کارشناس اطلاعات رزمی نیروهای مسلح. اطلاعات به معنی شناخت از توانایی رزمی سایر ارتش‌های منطقه. در دوران جنگ هم یکی از کسایی بود که مسئول شناخت استقرار لشکرها و تیپ‌ها و یگان‌های ارتش عراق بود. اسم فامیلی واقعیش هم افشردی هست، نه باقری، معروف به باقری چون برادر حسن باقری هست که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اسطوره‌ها و فرماندهان شهید جنگ نام برده میشه. در سیاست داخلی کشور خیلی چهره شناخته شده‌ای نیست.
آقای ویسی، اصولا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح در ایران چه معنایی داره و چه جایگاهی داره؟
ستاد کل نیروهای مسلح ریاستش عالی ترین مقام نظامی کشور بعد از آیت الله خامنه ای هست، همچنین فرمانده بزرگترین و مهمترین قرارگاه جنگی کشور یعنی قرارگاه جنگی خاتم الانبیا هست. ولی نمیشود گفت که فرماندهی مستقیم داره بر سپاه و ارتش و اگرچه از نظر حقوقی اداری و سازمانی مقام مافوق فرمانده کل سپاه و فرمانده کل ارتش هست. یه دلیل این هم که نمیشه گفت فرمانده مستقیم هست بر سپاه و ارتش این هست که نوع فرماندهی آقای خامنه‌ای مثل نوع فرماندهی محمد رضا شاه پهلوی بر نیروهای مسلح نظارت مستقیم هست، یعنی آقای خامنه‌ای هم بر سپاه نظارت مستقیم میکنه هم بر ارتش و حتی بر نیروهای سگانه زمینی، هوایی و دریایی ارتش و سپاه. به همین دلیل میشود گفت عالی ترین مقام نظامی بعد از آیت الله خامنه‌ای است، ولی به این معنا نیست که فرماندهی مستقیم میکنه بر همه نیروهای مسلح. خود آیت الله خامنه‌ای همین کار رو میکنه.
سرلشکر حسن فیروزآبادی بعد از 27 سال تغییر میکنه و جای خودش رو به سرلشکر محمد باقری میده. دلیل این جابجایی چی میتونه باشه به نظر شما در این موقع آقای ویسی؟
سالها بود که در نیروهای مسلح بحث مریضی و وضعیت جسمانی نامطلوب آقای فیروزآبادی مطرح بود. ایشون مریض هست وگرنه از نظر اعتماد به نظرم آیت الله خامنه‌ای یکی از بالاترین سطوح اعتماد رو به ایشون داشت. همینطور که شما گفتید 27 سال یعنی از سال 1368 که رهبری آقای خامنه‌ای شروع شده تا حالا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده. در واقع طولانی ترین دوران رو داره از نظر اینکه آقای خامنه‌ای یک نفر رو در یک رأس یک سازمان نگه داشته باشه 27 سال، ولی همینطور که گفتم مدت‌ها بود مریض بود و از نظر اعتمادی که آقای خامنه‌ای بهشون داشت من قصد توهین ندارم، ولی ویژگی مهمی که از آقای فیروزآبادی نام برده میشد در محافل نظامی و دانشگاهی نظامی کشور میگفتن آقای فیروزآبادی مثل ضبط صوت عمل میکنه، هر چی رو که رهبر بهش دستور بده بدون کم و کاست به نیروهای مسلح ابلاغ میکنه و این رو خیلی آقای خامنه‌ای دوست داشت، این ویژگی رو.
حالا آقای فیروزآبادی به عنوان مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا منصوب شده، این پست جدید چه جایگاهی داره یا تشریفاتی است آقای ویسی؟
پست بیشتر تشریفاتیه، برای فرماندهان ارشدی در نظر گرفته میشه که آقای خامنه‌ای میخواد اونها رو از اون مقام عملیاتی کنار بگذاره. مثلا قبلا سرلشکر سحبازی فرمانده کل ارتش مشاور عالی شده بود، آقای رحیم صفایی فرمانده کل سپاه هم دستیار عالی رهبر شده بود. به هر حال آقای فیروزآبادی در بین نیروهای مسلح یک روز هم سابقه عضویت در ارتش و سپاه رو نداشته، ولی به شدت مورد اعتماد آقای خامنه‌ای بوده و فکر میکنم الان فرمانده جدید حداقل دو ویژگی داره که آقای فیروزآبادی نداشت. یکی اینه که سابقه نظامیگری طولانی در سپاه داره و در جنگ، در حالی که آقای فیروزآبادی نه یک روز در ارتش بود و نه سپاه، و دومی که فرمانده جدید به لحاظ جسمانی هم آدم مریضی نیست و آدم روپا و سرحالیه، ضمن اینکه در درون سپاه پاسداران هم یک چهره جا افتاده محسوب میشه.
سپاسگزارم. توضیحات مراد ویسی رو میشنیدی در باره تغییر سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی را با گزارش دیگری در باره درگیری سپاه با نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران ادامه خواهیم داد.
میخوام بگم که اگر خدایی نیست وجود ندارد که هیچ. اگر خدا هست به همون خداوندی خودش قسم میدم که به زودی زود یک معجزه‌ای، یک برنامه‌ای بشود که این ظلم از سر ایرانیان برداشته شود. آخر خانم نرگس محمدی یک خانم برای خاطر این که به بچه هایش تماس بگیرن نگیرد، وای بر تو ای روزگار، وای بر تو ای روزگار.
آقای خامنه‌ای، کم ظلم کن به ملت بدبخت، کم ظلم کن به ملت مظلوم و نجیب، واقعا نجیبن. پول مملکت رو میدی به حسن نصرالله و این کشورهای دیگه، ولی خود مردم دارن سر بی قضا میذارن زمین. سزاواره؟ شما هم مردن نمیترسید؟ از خدا نمیترسید؟
آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با معذرت خواهی از دولت روسیه در مورد تنش‌های اخیر و دست دوستی، کشور و ملت خودش رو در مقام برتری در صحنه بین‌المللی قرار داد. آقای خامنه‌ای، دوروبر شما خلوت شده است.
میخواهم به مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران بگویم که در زمان حکومت شاه ایران جوانان هنجار شکن نبودند. حال شما بگویید چه کردید که جوانان ما اینگونه شدند؟
این جوان ها به چه زبانی باید مسئولین نظام بگن که آقا جان ما نمیخوایم در بهشتی که شما برای ما تدارک دیدید بریم، ما اختیار داریم که جهنم انتخاب بکنیم، به شما چه مربوطه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:21.58 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری پی می‌گیریم. در آخرین درگیری از مجموعه درگیری‌های مسلحانه اخیر بین افراد سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران، روز سه‌شنبه بیش از 14 نفر از طرفین بر اساس گزارش‌ها کشته شدند. این سومین درگیری گزارش شده بین طرفین در یک مدتی کوتاه. در همین باره مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با شاهو حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا ساکن فرانسه، از او پرسیده است که جزئیات این درگیری چیست؟ شاهو حسینی:
سومین نیست، بیشتر هم هست، ولی اون درگیری هایی که جمهوری اسلامی تلفات سنگین و متحمل میشه اینا رو مجبور اعلام کنه. ما نیروهامون برای کار تشکیلاتی و تبلیغی در منطقه هستن. جمهوری اسلامی فرصت و غنیمت میدونه، میاد حمله میکنه به اینا و اینا ناچارن از خودشون دفاع میکنن. این درگیری ها به این صورت. آخرین مرحله‌ای که شما بهش دارین اشاره میکنین منطقه بین سنندج و مریوان هست، در منطقه دورو شهرکی هست در اون جا به ارتفاعات کوسادان. در اینجا الان امروز میشه چهارمین روز که این درگیری ادامه داره و نیروهای ما مقاومت کردن در اونجا هستند.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اعلام کرده که 11 نفر از حزب دموکرات رو در این درگیری نیروهای سپاه پاسداران کشتند. آیا این رقم رو شما تایید میکنید و جزئیاتش چی هست؟
تا امروز ساعت 3:30 به وقت محلی که در تماس بودم، ما همون سه نفر اولیه که اعلام کردیم شهید داشتیم و بعد از اون و با بقیه بچه ها در تماس بودیم همچی چیزی روی نداده و نمیتونم همچی خبری رو تایید کنم.
آقای حسینی، مدت ها بود که هیچ درگیری در این سطح بین سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان رخ نداده بود. به هر حال نیروهای حزب دموکرات کردستان در این مدت هم برای تبلیغات احتمالاً در مناطق مختلف کردستان حضور داشتن یا آمدن و رفتن. چه علتی داره که اخیراً در مدت کوتاهی شاهد درگیری‌های متعددی که به کشته شدن طرفین هم می‌انجامه داره رخ میده در منطقه کردستان ایران؟
همونطور که خودت اشاره کردین، قبلاً ما نیروهامون در منطقه بودن و مخصوصا در جریان مذاکرات ایران با 5 به اضافه 1، ایران سعی داشت که از درگیری با نیروهای ما اجتناب کنه به خاطر اینکه چهره امنیتی و مطمئن از ایران نشون بده که به اون ما عنوان ضعفی بر این رژیم حساب نشه. اما بعد از این که با 5 به اضافه 1 به توافق رسیدن، امروزه هر حرکتی رو در کردستان و در جاهای دیگر ایران به شدت سرکوب میکنه و سعی میکنه هیچ نوع حرکتی در داخل کردستان وجود نداشته باشه. نیروهای ما هم که طبق ماموریتی که دارن برای تبلیغاتی و تشکیلاتی در منطقه باشن، از خودشون در این مورد دفاع میکنن. جمهوری اسلامی سعی داره که این حتی این حضوری که برای تبلیغات و کار تشکیلاتی هست مانع بشه.
به هر حال میدونیم که نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران اینجوری که شما میگید از خودشون دفاع میکنن، یعنی که مسلح میشن برای تبلیغات در مناطق داخلی ایران. آیا این خود به خود عاملی نیست که حکومت مرکزی رو تحریک بکنه یا نیروهای سپاه پاسداران رو تحریک بکنه که با اونها درگیر بشن وقتی که اینها برای تبلیغ مسلح در این مناطق حضور پیدا میکنن؟
این از خصلت خود جمهوری اسلامی سرچشمه میگیره. جمهوری اسلامی مگر اینکه اجازه میده که نیروی بتونه صحبت کنه و اونو سرکوب نکنه؟ وقتی که ما فرمان جهاد خمینی رو در مقابل حزب دموکرات کردستان ایران داریم، مسلما نیروهای سپاه پاسداران در هر جایی در هر نقطه‌ای یک عضو حزب دموکرات کردستان برخورن به اینو رگبار میبنده. ناچارن ما مجبوریم نیروهام اونجا که هستن اسلحه‌ای در دست داشته باشن که از خودشون فقط دفاع کنن.
و آیا حزب دموکرات کردستان ایران همچنان با وجود این درگیری‌ها و تلفات طرفین تصمیم داره که به برنامه‌های روتین خودش، یعنی همین حضور برای تبلیغات و اینها در مناطق مختلف کردستان ایران، ادامه بده؟
مگر میتونیم حضور نداشته باشیم؟ حزب دموکرات کردستان ایران حزبی هست که از مردم کردستان تشکیل شده، پایگاه توده‌ای در میان مردم داره و همیشه در میان مردم بوده و این حضور رو ادامه خواهد داشت.
توضیحات شاهو حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا رو میشنیدید راجع به درگیری‌های سپاه پاسداران با این حزب. و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در واکنش به درگیری‌های اخیر پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران با نیروهای سپاه تأکید کرده است که افزون با برخورد قاطع با گروه‌های مسلح در مناطق مرزی، به گفته او مراکز استقرار آنها در هر نقطه هدف قرار خواهد گرفت. این سخنان ساعتی بعد از گلوله باران مناطقی در شرق اقلیم کردستان عراق توسط توپخانه سپاه پاسداران مطرح شده. ایلیا جزایری گزارشی دارد در این باره.
سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، یک شنبه ششم تیر ماه بر برخورد قاطع با گروه‌های مسلح در مناطق مرزی و هدف قرار دادن مراکز استقرار آنها در هر نقطه‌ای که باشد تأکید کرد. به گزارش سپاه نیوز، پاکپور این گروه‌های مسلح را تروریست توصیف کرد و گفت که مراکز اصلی آنها در شمال عراق است و عقبه آنها در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد گرفت. اشاره این مقام سپاه پاسداران ایران به گروه‌های کرد ایرانی است که مراکز اکثر آنها در اقلیم کردستان عراق است. ساعاتی پیش از سخنان پاکپور، رسانه‌های کرد از گلوله باران مناطقی در شرق کردستان عراق توسط توپخانه سپاه پاسداران ایران خبر داده بودند که طی آن دست کم 5 غیر نظامی زخمی شدند. بهانه این حملات هم حضور مراکز حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران در این مناطق عنوان شده بود. پیش از این حملات، پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری در چند نوبت در مناطق شمال غرب ایران از جمله سردشت و اشنویه با نیروهای سپاه پاسداران درگیر شده بودند. این درگیری ها تلفاتی از دو طرف بر جای گذاشته بود. حسن شرفی، سخنگو و معاون دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، در مصاحبه با آزاد محمد، خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق، درباره سخنان فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت:
هر اقدام جنایتکارانه از جمهوری اسلامی علیه مخالفین خودش برمیاد و این اولین باری هم نیست که تهدید به چنین اقدامی کرده و اولین باری هم نیست که اگر چنین اقدامی رو انجام بده انجام دادن. قبلا هم مقرات ما رو، مراکز سیاسی و تشکیلاتی ما رو در اقلیم کردستان مورد حمله توپخانه‌ای کاتیوشا و حتی بمباران هوایی قرار داده و حتی از ایران، از کشور خودمون، بیش از 2000 نفر نیرو فرستاده بود که تحت حمایت توپخانه و بمباران بیان و این مراکز رو تسخیر بکنن و عناصر ما رو دستگیر بکنن که خوشبختانه نتونستن چنین کاری بکنن.
مصطفی هجری در مراسم نوروز امسال با دعوت از جوانان کرد به پیوستن به صفوف پیشمرگه‌ها گفته بود که امسال مبارزات کوه و شهرهای کردستان ایران را یکی می‌کنیم. سه ماه پس از آن آقای هجری در مصاحبه با شبکه کردستان 24 تأکید کرد که عملیات نیروهای حزبش در ایران ادامه خواهد یافت. با این حال حسن شرفی می‌گوید که پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران به مراکز دولتی و نظامی حمله‌ای نکرده‌اند.
تا حالا جمهوری اسلامی نمیتونه ادعا بکنه در تمام این چند روزی که این جریانات در اخبار هست، در جریان هست، این مسائل نمیتونه ادعا بکنه که یک بار هم پیشمرگای حزب دموکرات یا اعضا و هواداران حزب دموکرات به یک مرکز نظامی، به یک نهاد دولتی حمله کرده باشند. تا حالا هرچه روی داده نیروهای ما در مقام دفاع از خود در برابر کمین گذاشتن نیروهای دولتی برای اعضای ما، در برابر محاصره کردن این نیروها، حمله به این نیروها با توپخانه و با انواع تجهیزاتی که داره، همه را جمهوری اسلامی انجام داده و نیروهای ما فقط در مقام دفاع از خود پاسخ دادن به این حملات جمهوری اسلامی.
حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی در درگیری‌های اخیر با سپاه پاسداران دست نداشته. با این حال این حزب هم از حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق در امان نبوده و دو تن از نیروهایش زخمی شدند. کمال کریمی عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات حزب دموکرات کردستان دلیل حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق را فراتر از درگیری‌های اخیر می‌داند. او به رادیو فردا گفت:
شاید این فقط بهانه‌ای باشه در دست جمهوری اسلامی که به ظاهر به خاطر بمباران کردن و توباران کردن مناطقی که پیشمرگای حزب دموکرات دارن چه مستقرن به مناطق وسیعی در منطقه کردستان عراق حمله کرده. نیروهای ما در آن مناطق مستقر هستن ولی در آن مناطق در واقع تهدیدی تا حال نبودن برای مرزهای جمهوری اسلامی و این نشون میده که شاید جمهوری اسلامی اهداف دیگری رو تعقیب میکنه. شاید نگرانی های جمهوری اسلامی از تغییرات وسیعی که در منطقه به چشم میخوره و یا نگرانی هایی که عمدتاً در مورد آینده حکومت اقلیمی کردستان داره که بیشتر در اینجا از استقلال و رفراندوم و همفرسی صحبت میشه، اونا رو تحریک کرده که یه جوری حکومت اقلیمی کردستان رو مورد تهدید قرار بدن.
با وجود این تحولات هنوز مشخص نیست درگیری های اخیر به کجا پیش رفته و آیا اقلیم کردستان عراق در این باره موضعی رسمی اتخاذ میکند یا نه؟
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
روز سه‌شنبه 8 تیر ماه مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از تصمیم دولت برای دریافت مالیات از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته او مشکل قانونی برای این کار وجود نداره. بر اساس گزارش مقام‌های مسئول در ایران 40% از مشمولان مالیات تا کنون از دادن مالیات معاف بودند. گزارشی در این باره بشنوید از شیرین فامیلی.
مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا برخی از تصمیمات دولت حسن روحانی در حوزه پولی و مالی و کاهش تورم را طرح کرده و در پاسخ به پرسشی درباره دریافت مالیات استان قدس رضوی و سایر نهادهایی که مشمول معافیت مالی بودند اظهار داشته که موضوع پرداخت مالیات نهادهای مختلف از جمله استان قدس هم اکنون جزء برنامه هاست و مشکلی هم برای اخذ مالی مالیات نیست. او در ادامه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده و افزوده مشکل قانونی برای اخذ مالیات وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی در 14 اردیبهشت ماه گذشته ماده الحاقی 62 لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور را تصویب کرد. بر اساس این ماده، آستان‌های قدس، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به آنها از سال 1396 به بعد مالیات پرداخت خواهند کرد. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید مشکل اساسی آن است که به دلیل انحصاری که این شرکت‌ها دارند، حساب‌های آنها شفاف نیست.
گرفتن مالیات از این شرکت‌ها خوب امر مبارک است، امر نیکوی است، اما مشکل اصلی اقتصاد رانت‌خواری رو حل نمی‌کنه. چون این حدود مالیاتی که از اینا می‌گیرن، اولا حساب‌های اینا شفاف نیست. معلوم نیست چقدر مالیات میشه و چقدر بعد از اینها بگیرن. و دوم اینها کماکان انحصارهای خودشون در کشور دارن. یعنی وقتی که شما انحصار دارید، من ازتون مالیات بگیرم، خب قیمتتون میارید بالاتر. فرق نمی‌کنه. به اون لحاظ این که مورده تصویر که باید آقای روحانی بکنن با رانتخاری و داشتن امتیازات انحصاری از سوی این شرکت‌هایی است که من نامشون گذاشتم حکومتی، یعنی جز دولت نیستن اما در قدرت حکومتی هست. امیدوارم این نکته سوم سیاسی نکته باشد که واقعا اتفاق بیفتد و این آغاز و تلیعه باشد برای بازپس گرفتن این امتیازات انحصاری.
در اسفند ماه سال 1394 حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در اولین همایش اقتصادی ایران ضمن انتقاد از رانتخاری و فرار مالیاتی برخی نهادها در مورد ضرورت اخذ مالیات گفت که نمی شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد اهمیت سیاسی تصمیم دولت در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
با توجه به وضع وخیم اقتصادی که دولت داره، به تدریج به اجبار به این سو می رن که از واحدهای عظیمی که ظاهر خیریه دارن ولی تحت ظاهر خیریه که قاعدتا معاف از مالیات بودند، انواع و اقسام فعالیت‌های تجاری سودده رو می کنند و عملا به یک کارتل بزرگ تبدیل شدن، مانند آستان قدس، مالیات بگیرن. گریزی از این راه نیست، راه دیگری پیش پای نظام و همچنین دولت نیست. البته اینکه آقای مرتضی بانک این حرفا رو گفتن شاید از لحاظ عملی چندان به این زودی حداقل مقرون به موفقیت نباشه. تا کنون تجربه نشون داده که درصد ناچیزی از مالیات ها رو اون هم از بخش کارمندی و کسبه جز توانستن وصول بکنن و اغلب شرکت های بزرگ و نیرومندی که به خواص نظام بستگی دارن و خودی ها صاحب اون هستن، یا نهادهای شبه خیریه یا شرکت های خصولتی، یعنی خصوصی دولتی، این مالیات ها رو ندادن. حالا باید در عمل دید که این ادعا چقدر انجام خواهد شد. البته اگر این بشه، علاوه بر این که دولت از لحاظ مالی موفق می شود که کسری های خودشو مقداری جبران بکنه، از لحاظ تعادل سیاسی قدرت هم خیلی مهمه. یک نوع اشراف دولت رو بر مؤسساتی که تاکنون فقط یا به آقای خامنه‌ای امکان دخالت میدادن و یا حتی مانند آسان قدس در زمان تولیت سابقش یک نوع استقلال و خودمختاری داشت، پایان پیدا میکنه و دولت نوعی اشراف حداقل اقتصادی به اونها پیدا میکنه.
علی عسکری، معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، گفته است 40% از کل اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند و 20% اقتصاد ایران نیز مربوط به فعالیت‌های زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند.
قصد دولت برای مالیات گرفتن از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، گزارشی بود از شیرین فامیلی.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
ساعت 19:39 دقیقه است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ارسال نامه‌ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از سرنگون کردن و کشته شدن خلبان یک جت جنگی روسیه از طرف نیروی هوایی ترکیه اظهار تأسف کرده است. قرار هست که روز چهارشنبه رهبران دو کشور برای نخستین بار در سال جاری گفتگوی تلفنی با یکدیگر انجام دهند. همزمان با این تحولات نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که با اسرائیل هم برای عادی سازی روابط به توافق رسیدند. همزمانی اعلام عادی سازی رابطه آنکارا با مسکو و تل‌آویو با واکنش‌ها و تعبیرهای متفاوتی در منطقه روبرو شدیم. تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر امور ترکیه در آغاز گفتگوی با جمشید زند میگوید این اقدام دولت ترکیه اولین اقدام در جهت خروج از انزوای سیاسی و رکود اقتصادیش در منطقه است.
مطمئناً این دو موضوع با هم پیوند تنگاتنگی داره. شاید توضیح بسیار روشن این پیمان‌ها رو در گفتار آقای یلدرم نخست وزیر ترکیه جستجو کنیم که در نشست مطبوعاتی که داشتن گفتن که ما تلاش می‌کنیم که یک تجدید نظری در روابط خودمون هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست داشته باشیم و به نفع وضعیت اقتصادیمون و به نفع موازعمون در بحران‌های منطقه گام برداریم. همینجا اشاره کنم که در حوزه اقتصاد می‌دونیم که در حال حاضر صنعت جهانگردی ترکیه با بحران بسیار چشمگیری روبروست و این می‌تونه پایگاه اجتماعی دولت عدالت و توسعه رو تهدید کنه. بنابراین دولت آقای اردوغان سعیش میکنه که به نوعی پاسخ درخور بده، بحرانها رو کاهش بده، تلاش بکنه که رابطه اقتصادی رو با اسرائیل، با روسیه دو مرتبه سمت و سوی تازهی بهش بده، خون تازهی تو این رگا جاری کنه و از طرف دیگه مسائل امنیتی، مسائل راهبردی و سیاسی اون خطی است که ایشون دنبال میکنه برای نوعی شکل دادن به رابطه ترکیه با اسرائیل و از طرف دیگه با روسیه.
ولی آقای عطابکی، حدود دو ماه پیش که آقای احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق استعفا داد، در طی مدتی که نخست وزیر بود تلاش کرده بود که تنش زدایی بکنه با کشورهای همسایه از جمله روسیه و کشورهای مثل اسرائیل که یکی از دلایل اختلافش بود با آقای اردوغان. حالا چرا آقای اردوغان تصمیم گرفته که با نخست وزیر جدید دست به چنین کاری بزنه؟
آقای اردوغان اون موقع گمان میکرد که میتونه از حمایت اتحادیه اروپا استفاده کنه و به پشتبانی اتحادیه اروپا طرح تازه‌ای در سیاستگذاری خارجی خودش در حقیقت لحاظ کنه، اما این انجام نشد. میدونیم که این تمام این بحث و گفتگویی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد پناهندگان وجود داشت به جایی نرسید و از اون فراتر سختگیری اتحادیه اروپا بیشتر و بیشتر شد. بنابراین آقای اردوغان سرخورده از حمایت اتحادیه اروپا و در حقیقت مشکوک به موازه ایالات متحده امریکا در منطقه تلاش میکنه که یاران پیشین خودش رو جستجو کنه و با در حقیقت روی کرده به اونها آب رفته را اگر میتونه به جوی برگردونه.
آیا این اقدام آقای اردوغان رو میشه قدمی در راه خروج از انزوای سیاسی ترکیه در مورد حل بحران سوریه دونست؟
تمام تحولاتی که توی منطقه ما شاهد هستیم اینه که قدرت‌های موجود اگر در حالت انفعالی نیستن به هر صورت دارن کارهایی میکنن، گامهایی دارن برمیدارن که به تجدید نظر در سیاست‌گذاری‌های خودشون در قبال بحران سوریه برمیان. تنها دولت ترکیه است که از این گردونه عقب مونده تا یه اندازه‌ای. در حقیقت تلاش دولت آقای اردوغان رو برای این سرآغاز کردن رابطه تازه با اسرائیل و روسیه رو باید به عنوان یک آغازی تلقی کرد برای نوعی سیاست‌گذاری تازه دولت ترکیه در منطقه، به ویژه در قبال بحران سوریه. فراموش نکنیم که زمانی بود که نخست وزیر پیشین داوود اوغلو مدعی بود که میتونه بحران رو در مرزهای خودش به صفر بکشونه. در حال حاضر تنش‌های بسیار زیادی ترکیه باش روبرو هستش در این منطقه، بنابراین داره تلاش میکنه که نوعی سیاست گذاری تازه‌ای رو مطرح کنه که اگر نه بازگشت به دوران طلایی 10 سال گذشته ترکیه، حداقل با یه رویکرد تازه بتونه از میزان این تنش‌ها تا اون اندازه‌ای که ممکنه بکاهه.
نظرات تورج اتابکی استاد دانشگاه در هلند رو میشنیدید درباره تغییر جهت‌های سیاست خارجی رجب طیب اردوغان. و اما سران اتحادیه اروپا امروز و فردا در نشستی در بروکسل ضمن بررسی چگونگی روند خروج بریتانیا از این اتحادیه درباره بحران پناهجویی و طرح جلوگیری از هجوم پناهجویان آفریقایی به اروپا هم به رایزنی می‌نشینند. در آستانه این گردهمایی 104 سازمان غیر دولتی در دنیا یا NGO با انتشار بیانیه مشترکی در شهر بن آلمان از سران اتحادیه اروپا خواستند اون قراردادی رو که در منع ورود پناهجویان با ترکیه بستند با کشورهای آفریقایی نبندند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
اتحادیه اروپا باید طرح تازه خود را در جلوگیری از راهیابی پناهجویان آفریقایی به اروپا متوقف کند. این عنوان بیانیه مشترک 104 سازمان غیر دولتی دنیا است که در پایان نشست روز دوشنبه خود در شهر بن آلمان انتشار یافت. عفو بین الملل، پزشکان بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، سازمان نجات کودکان و آکسفام از جمله نهادهای جهانی هستند که بر این بیانیه مهر تایید زدند. این سازمان‌ها در بیانیه خود سیاست خارجی اتحادیه اروپا را که به زعم آنها تنها هدفش ایجاد سد و مانع در راه ورود پناهجویان آفریقایی به اروپا است محکوم کرده و از مقام‌های سیاسی این اتحادیه خواستند جلوی این طرح را بگیرند. بر پایه این طرح که از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد شده، این اتحادیه روابط تجاری و کمک‌های عمرانی و مالی خود را با شماری از کشورهای آفریقایی گسترش می‌دهد و در مقابل آنها مانع ورود پناهجویان به اروپا می‌شوند. این طرح در اوائل همین ماه از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا تدوین و برای بحث و بررسی پیرامون آن به همایش سران این اتحادیه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در بروکسل ارائه شده. هدف اصلی 104 سازمان غیر دولتی در دنیا در این خلاصه شده که آنها نگذارند همان قراردادی را که اتحادیه اروپا با ترکیه بست با کشورهای آفریقایی هم ببندند. شماری از این سازمان‌های غیر دولتی پیش از این هم قرارداد اتحادیه اروپا و ترکیه را در جلوگیری از ورود پناهجویان سوری به یونان به شدت محکوم کرده بودند. این سازمان‌های غیر دولتی در حالی به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا در جلوگیری از ورود پناهجویان آفریقایی اعتراض کردند که ناوگان دریایی این اتحادیه بر دامنه عملیات خود در دریای مدیترانه افسوده. بر پایه این عملیات که به سوفیا موسوم است، این کشتی‌ها علاوه بر نجات پناهجویان و پیکار علیه قاچاقچیان انسان با موافقت شورای امنیت سازمان ملل مأموریت دارند جلوی هر شناوری را نیز که مظنون به حمل قاچاق اسلحه به لیبی است بگیرند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این عملیات تازه دریایی را نه تنها برای امنیت لیبی بلکه برای دریای مدیترانه هم با اهمیت تلقی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز
هرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 19:49 است به وقت ایران. طبق معمول سه‌شنبه ها میبایست در این ساعت برنامه صدای شما رو میشنیدید، اما در غیاب همکارم آزاده توکلی که این برنامه رو تهیه میکنه، به جای صدای شما استثناءً شنونده تکرار برنامه چهار کنج خواهید بود، همراه با نوشین سید حسینی. و با چهار کنج این مجله شبانگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزومندیم.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مسابقات دوخت لباس عروسی از دستمال توالت، اعطای بورسیه به دختران به شرط باکرگی در آفریقای جنوبی، ابتکار یک شرکت صاحب ملک در هلند برای تخفیف کرایه خانه مستأجران در ازای کمک آنها به مهاجران، رژه نمادین کودکان در کالسکه های تخیلی در مسکو، محرومیت طرفداران برهنگی از شنا بدون مایو در آلمان به دلیل باز شدن یک اردوگاه جدید پناهندگان، تأثیر موسیقی کلاسیک بر پایین آمدن فشار خون و اخراج یک فوتبالیست سوئدی از مسابقه به دلیل دفع باد روده.
مکان یک اردوگاه استقرار مهاجران در آلمان باعث اعتراض طرفداران برهنگی در این کشور شده. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده سرازیر شدن بیش از 1 میلیون مهاجر به آلمان حالا یکی از اصول فرهنگی این جامعه رو با تهدید مواجه کرده، یعنی حق تردد به شکل اوریان در فضای عمومی. مجمع شنای آلمان در مقررات تازه‌ای شنا بدون مایو رو در یکی از دریاچه‌ها ممنوع اعلام کرده. دریاچه‌ای در نزدیکی شهر مایسن واقع در شرق آلمان که از حدود 1 قرن قبل محل شنای طرفداران برهنگی بوده. دلیل این مقررات راه اندازی مکان جدیدی برای استقرار 112 پناهجو در طرف دیگه دریاچه است. طرفداران برهنگی که درخواست نصب حائل برای جلوگیری از دیده شدن کرده بودند گفتند که از مقررات تازه پیروی نمی کنند و به شیوه همیشگی اوریان شنا خواهند کرد.
جنجال برانگیز در آفریقای جنوبی که به زنان جوان باکره بورسیه تحصیلی اعطا می‌کرد از طرف کمیسیون برابری جنسیتی خلاف قانون اساسی اون کشور تشخیص داده شد. به گزارش رویترز این طرح که چند ماه قبل به وسیله یکی از شهرداران پیشنهاد شده بود به بحث‌های زیادی دامن زد. منتقدان تاکید روی بکارت دختران رو بی مورد و از رد خارج می دونستند، در حالی که سنتی ها کمک به ادامه سنت های آفریقایی رو از نقاط قوت این طرح توصیف می کردند. کمیسیون برابری جنسیتی از تبعیض علیه زنان به دلیل عدم شمول اون به دانش آموزان پسر هم انتقاد کرده. دریافت کنندگان این بورسیه که صرفاً زنان بودند، هر بار که از تعطیلات به خونه برمیگشتند، باید برای معاینه پابرجای پرده بکارت پیش پزشک می‌رفتند و به محض اعلام نتیجه منفی معاینه و اثبات روابط جنسی، بورسیه دختر غیر باکره لغو می‌شد. شهرداری که این طرح را پیشنهاد کرده بود، دلیلش رو کم کردن میزان بارداری در بین نوجوان‌ها و پیشگیری از ابتلا به ایدز و همزمان افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان در اداره کوچک اون شهرداری در استان ناتال آفریقای جنوبی ذکر کرده بود.
گوش کردن به موسیقی سمفونی موزارت به اندازه حذف نمک از رژیم غذایی یا ورزش کردن در پایین آوردن فشار خون مؤثره. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از دانشمندای آلمانی گزارش داده در پژوهشی در این زمینه که بر روی 60 داوطلب انجام شده، موسیقی موزارت تونسته 4.7 میلیمتر جیوه فشار خون رو کم کنه. یعنی تأثیری مشابه ورزش‌هایی مثل دوچرخه سواری یا دویدن روی فشار خون. پژوهشگران معتقدند برای کاهش فشار خون صدای موسیقی باید یک نواخت باشه و کم و زیاد نشه. همراه با آواز نباشه و تا حدی محبوب و معروف باشه.
یک شرکت صاحب ملک در هلند به مستاجرانش پیشنهاد کرده که در صورت کمک به مهاجران تازه از راه رسیده برای جذب شدن در جامعه از کرایه ماهانه‌شون $110 کم می‌کنه. به گزارش روزنامه گاردین، شرکت املاک ترودو اعلام کرده ارزان شدن $110 کرایه ماهانه مشروط بر اینه که مستاجران با صرف هفته‌ای 10 ساعت با کمک به مهاجران در انجام کارهای اداری اونها رو با مقررات و سنت‌های کشور میزبان یعنی هلند آشنا کنند. شرکت ترودو که در بعضی از فقیرترین محلات شهر اندهوون صاحب خونه است، متوسط کرایه ماهانش حدود $490 و تخفیف $110 میتونه برای مستاجران کم درآمد مشوق خوبی باشه. پیشتر هم در طرح مشابهی در سال 2007 میلادی یعنی 9 سال قبل، مستاجران جوانی که به دانش آموزان محلی در تکالیف درسیشون کمک میکردند از چنین تخفیفی در کرایه ماهانه‌شون برخوردار میشدند. طرحی که به گفته شرکت ترودو بسیار موفقیت آمیز بوده.
یکی از فوتبالیست‌های سوئدی به دلیل دفع باد روده موقع مسابقه به وسیله داور اخراج شد. به گزارش روزنامه گاردین، آدام لیندین که در مسابقه تیم‌های محلی سوئدی بازی می‌کرد، گفته که دلیل دفع باد دلدرد بوده ولی با دریافت 2 کارت زرد از طرف داور از مسابقه اخراج شده. یکی از بازیکن‌های تیم رقیب گفته که با وجود فاصله زیادی که با آدام لیندین داشته، ولی صدای باد روده‌اش رو که بسیار بلند بوده به خوبی شنیده. او گفته که این عجیب‌ترین اتفاقیه که در طول سال‌های بازی فوتبال تجربه کرده. داور مسابقه هم این کار آدام لیندین رو تحریک‌آمیز و عمدی دونسته و به همین دلیل هم به اون کارت زرد نشون داده. اگرچه این بازیکن عمدی بودن کارش رو رد کرده، اما داور گفته که این اولین باری نیست چنین رفتارهایی رو از بازیکن‌ها می‌بینه و یه بار دیگه هم به فوتبالیستی که کنار زمین ادرار کرده کارت زرد نشون داده.
مسابقات سالانه لباس‌های عروسی تهیه شده از دستمال توالت در نیویورک، برنده جایزه $10,000 با خود به خانه برد. رویترز گزارش داده در 12th مسابقه سالانه از بین 1500 طراح متقاضی فقط 10 نفر شایستگی شرکت در این مسابقه رو پیدا کردند. شرکت کنندگان برای درست کردن این لباس عروسی فقط اجازه داشتند از دستمال توالت، چسب، نوار و نخ و سوزن استفاده کنند. طراح بهترین لباس علاوه بر جایزه ای $10,000 میتونه سفری به یکی از شهرهای آمریکا بکنه و تمام مخارجش بر عهده برگزار کنندگان این نمایشگاه سالانه خواهد بود.
کودکان روسی طوسی در اولین رژه زندگیشون با کالسکه‌های رنگی در پارک گورکی که در مرکز شهر مسکو قرار داره شرکت کردند. رویترز گزارش داده والدین این کودکان با لباس‌های رنگارنگ در حال هل دادن کالسکه‌هایی که هر کدام شکل و اندازه متفاوتی داشت تو این جشنواره حضور پیدا کردند. کالسکه ها در طرح‌های مختلف از مدل‌های اتومبیل و کشتی گرفته تا حیوانات مختلف در جلوی چشم تماشاچی‌ها به رژه پرداختند و در این میان یکی از خانواده‌ها که یونیفرم ارتشی به تن کرده بود پسر بچه‌شون رو در کالسکه به شکل تانک هل می‌داد.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.